بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 337، مورخ 6/8/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. دلیل دوم در رابطه با بطلان اجاره بر واجبات، دلیلی است که محقق ناینی بر این مدعا اقامه کرده. در دو تقریر موجود از مرحوم ناینی، منیت الطالب و تقریر مرحوماش محمد تقی آملی، این بیان آمده است. توضیحش این است که ایشون می فرمایند اجاره بر واجبات باطل است به خاطر دو محذور. یک محذور به اجیر برمی گردد و محظور دوم به اجاره کننده این عمل اجیر بازگشت می کنه. قبل از بیان محظور اول که مربوط به اجیر است، مقدمه ای رو عرض می کنیم. با قسمتی از این مقدمه در دو جا از جمله بحث قدرت بر تسلیم، اجاره بر منافع محرمه گذشته است. خلاصه این مقدمه این است که یکی از شرایط اجاره قدرت بر تسلیم عمل به اجاره کننده است. اگر قدرت بر تسلیم عمل نباشد اجاره باطل است. قدرت یعنی تمکن از طرفین بتواند کاری انجام دهد و بتواند او رو ترک کنه، که قدرت تکوینی بر فعل و ترک است. لذا اگر فعلی تکوینم در اختیار انسان نباشه اجاره بر او عقلانی نهیان باطل است. مثلا زید عمر رو اجاره کند برای گردش خون در بدن عمر، اینجا چون این کار تکوینن و به ضرور انجام میشه، اختیار امر در او دخالت نداره، انشاء فعل و انشاء ترک نیست، لذا اینجا قدرت بر تسلیم وجود نداره و اجاره باطل. مرحوم نائمی در بحث قدرت بر تسلیم می فرماید چنان چه قدرت تکوینی بر تسلیم از شرایط اجاره است، قدرت شرعی بر تسلیم هم از شرایط اجاره است. یعنی از نگاه شارع هم اگر انسان شرعاً مختار باشه اجاره بر فعل درسته، اما اگر شرعاً ملجا و مجبور باشه، چه مجبور به فعل چه مجبور به ترک باشه، مثل محرمات الهی اختیار نداره شرع، قدرت بر تسلیم نداره، و چه متعلق واجب باشه شرعا ملجا بیاره، مجبور انجام بده، لذا عمل تحت اختیار او نیست و اجاره باطل. از این مقدمه محظور اول خود به خود روشن میشه. مرحوم نائمی میفرمایم قدرت بر تسلیم در متعلق اجاره لازم است، قدرت بر تسلیم یعنی اختیار فعل و ترک به دست انسان باشه، اختیار به دست انسان چه تکوینن چه تشریعن. اگه اختیار شرعی باشه قدرت بر تسلیم هست، اجاره درست. در ما نحن فی عملی که بر زید واجب است، یعنی باید او رو اتیان کنه، یعنی شرعاً قادر بر ترک عمل نمی باشد، پس اختیار شرعی نداره، اختیار بر عمل نداشته باشه اجیر نمیتواند عملش رو به غیر اجاره بده. پس بنابراین محظور اول سوی اجیر است، اجیر مختار نیست شرعاً، لذا قدرت بر تسلیم نداره. شرط اجاره مفقود است، لذا اجاره باطل است. این محظور اول در کلام مرحوم نائمی. عبارت منیت و طالب رو نگاه کنید، تغییرات مرحوم هاشم محمد تقی آملی رو نگاه کنید، خیلی هم مرحوم نائمی حالا اونچه مقرر نوشتن این در اون در زدن، ولی خلاصه مطلب اینه در محظور اول که اشاره کردید. بفرمایید. خب میرسیم، این نکته ایست که بله یه بار دیگه هم در یک جا گفتیم، باز اینجا هم بله نکته هست می هم قدرت بر تسلیم از کجا؟ همین حرف آقای عزیزی است که خوبه یه بار دیگه هم گفتیم در بحث الممتنع و شرعن که الممتنع عقلن گفتیم مد دلیل و علی مرحوم نائمی تمسک میکنن بهش، الان هم اشاره میکنیم. بسیار محظور دوم خب خیلی خوب، اینم یکی از ادله خمسه است که بالاخره هست و ببینیم همین ذیل حرف مرحوم نائمی محظور دوم اشاره به همین حرف داره یا چیز دیگه است. اینم نکته است که میرسیم بهش و جوابش رو بدیم. محظور دوم از طرف اجاره کننده است که باعث میشه اقدام او بر اجاره صحیح نباشه. توضیح این محظور این است که مرحوم نائمی می‌فرماید در صحت قرارداد از جمله اجاره این معنا وجود دارد که مبادله یقتضی کسی که پول دهد در مقابل پول در باب بیع یه عینی برای او باشه و در باب اجاره یه عملی برای او باشه، مثلا بگید ملک او باشه، در واجبات عینیه پدر پسرش رو اجاره میکنه برای که پسر نماز بخونه. این عمل که صلات پسر است برای اجاره کننده نیست، اگه عمر پسرش رو اجاره کرد تا منزل عمر رو نقاشی کنه. بسیار تو عمل نقاشی میشه مال پدر و پول دادن در مقابلش درسته، اما نمازی رو چه زید اجیر و پسر این نماز رو میخونه از طرف خودش هست، یعنی اجیر برای خودشه، و ذمه خودش بری می شود. این همه هیچ ارتباطی به مستأجر نداره، برای او نیست. اگه نداره توضیح بدم بعد گوش می‌کنی. چون برای او نیست لذا رکن اجاره از طرف اجاره کننده مفقود است. عبارت مرحوم نائینی رو ببینید، طبق نوشته مقرر، حیث ان عمل الاجیر لا ربط له بالمستاجر لکونه واقعا لنفسه عن نفسه، ضمیرها رو به اجیر برگردونید، و یوجب براءت ذمته عما وجب علیه بلا مساس بالمستأجر اصلا. زید اجیر نماز میخواند از طرف خودش برای خودش، ذمه‌شم بری میشود، به مستأجر چی رسیده است که پول در مقابلش پرداخت کرده. این نکته خیلی خوب یه محفوظ بدارید در جواب برسید.
مثلا پدرش درمیون باشه، مثلا
حرف آقا، یعنی غرض اقلایی در اجاره هستش. خب شیجور به ذمه مستأجره. خب اونا نیابته، اون مقام سوم بحثه، نداره اونا مقام سوم، هنوز خلق نکنید، اونا مقام سوم بحثه، اونا مقام سوم. در مقام سوم بحث نیابت مطرح میکنید، اون باشه. الان بحث این عملی بر من واجب است، من برای واجب پول بگیرم. یکی از محشین عروه رحمه الله که 20 جلد کتاب شرح عروه داره، اینجا دیدم همین خلط شده بین اینجا که مقام اول تو عبارتهای سید و همه محققین با اون مقام سوم بس خلط شده. ایشون میگه آقا خیلی دلیل آوردن آقایون بر این که اجاره بر واجب درست نیست و اینا، ما یه دلیل میاریم ریشه اشکال حل میکنیم تموم میشه میره، و اون دلیل اینه که در عملی که غیر مباشرت باشه آدم نمیتونه به غیر واگذار کنه. اگر چون در نماز ظهر قید مباشرت من هست، من نمیتونم به غیر واگذار کنم نماز ظهرم به غیر اجاره بدم. اون مقام سوم نباید خلط بشه. بله کجا؟ چرا؟ اونجا میرسیم بهش، اونجا میرسیم. اجاره کاملا تصور داره، هیچ مشکلی هم نداره. فعلا اینجا مقام این است، عملی بر من واجب است، بر عملی که بر من واجبه پول بگیرم انجام بدم. اینه بس، اینجاست فعلا این مقام. خیلی حالا به جواب برسیم. این دلیل مرحوم نائینی و دو محظور که ایشون تصور فرمودند، هیچ کدام موجب بطلان اجاره بر واجبات نخواهد شد. نسبت به محظور اول در دو جا این بحث به تفصیل بررسی شده است. خلاصه اون تنقیح و بررسی این است که قدرت بر تسلیم در باب قراردادها شرط است. جا جای شکی نیست. در هیچ روایت و آیه‌ای هم وارد نشده است که قدرت بر تسلیم در قراردادها شرط است. لذا دو دلیل کلی داریم بر این که قدرت بر تسلیم شرط است. دلیل اول ادله وجوب وفا به عقد است که بعضی میگن اوفو بالعقود، وفا به عقد مقتضاش اینه که تسلیم مفاد عقد واجبه. لذا اگر قدرت بر تسلیم نباشه وفای به عقد نشده. هر جا وفای به عقد ممکن نباشه عقد باطل. اگر دلیل قدرت بر تسلیم ادله وفا به عقد باشه، در واجبات قدرت بر تسلیم هست بدون هیچ مشکلی، چون تسلیم هر عملی در جای خودش خونده ایم به حسب اوست. اینجا فرض این است زید پسر تکوینن میتونه نماز بخونه، خواندن نماز تسلیم اوست، لذا قدرت بر تسلیم که اوفو بالعقود میگه اینجا بلا شک و شبهه وجود داره. ممکنه بگوییم قدرت بر تسلیم در معاملات معتبر است عقلائیاً قبل از اینکه اوفو بالعقود بگه، آن هم به خاطر این که اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله غرری و خطری هست، عقلا بر معامله غرری اقدام نمی کنند. مثلا پرنده‌ای که در هوا پرواز میکنه زید نمیتونه او رو به خیر بفروشه، چون قدرت بر تسلیم معلوم نیست، معامله خطریست، غرریست. ماهی داخل دریا رو، یک تن ماهی داخل دریا رو زید به امر بفروشه، معامله خطریست، غرریست، معلوم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشه، عقلا اقدام نمی کنن. عملی رو که چون خطریست و غرریست. شخصی که کوهنورد نیست، اصلا احتمالی که کوهنوردی بکنه نیست، شخص دیگه رو اجاره کنه برای فتح قله اورست، و به امکان عادی نداره. بالاخره امکان عادی نداره، قدرت بر تسلیم نیست، و غلا بر این اجاره اقدام نمی کنن. اجاره باطل. اگر قدرت بر تسلیم از این باب در معاملات معتبر باشه، باز در مانه نفی این قدرت بر تسلیم قطعا وجود داره. زید پسر میتونه سر زور وضو بگیره، نماز رو بخونه، بنابراین این عمل از این با بر اجیر تسلیمش مشکل نداره. لذا این که مرحوم ناینی میفرماید قدرت بر تسلیم اینجا نیست، لذا اجاره باطل است، قابل قبول نیست. و به عبارت اخرى، آنچه در قدرت بر تسلیم به مقتضای ادله لازم است، قدرت تکوینی است و لزوم شرعی منافی با قدرت بر تسلیم نیست. چون منافات نداره، از این جهت اجاره مشکلی نخواهد داشت. نظیر این مورد رو ببینید، فقها از جمله خود مرحوم ناینی در باب نذر، در باب عهد، در باب شرط اتفاق دارن در متعلق نذر و عهد و شرط قدرت لازمه. اگه قدرت نباشه نذر باطله، عهد باطله، شرط باطله. مع ذلک فقها اتفاق نظر دارن نظر بر واجبات صحیح، عهد بر واجبات صحیح، شرط بر واجبات صحیح. اگر در واجبات و متعلقشون الزام شرعی قدرت رو از بین میبره، نظر بر واجب درست نیست، شرط بر واجب درست نیست. زید میگه این خانه رو به فرزندم اجاره میدهم به شرطی نماز ظهرش بخونه، به شرطی که نماز صبحات رو بخونه. متعلق شرط باید مقدور باشه و الا شرط باطله. و همه ی حرفا اینجا میاد، محضور اول شما اینجا هست. نماز ظهر واجب است، پس بنابراین اختیار شرعی نداره، پس قدرت بر تسلیم نداره. اگر قدرت نداره متعلق شرط باید مقدور باشه، و الا شرط باطله. آیا در این موارد مرحوم نائینی قائل به بطلان شرطن؟ یا در نظر همین مثال بزنید، شما در عهد همین زید نظر میکنه اگه بچه‌م خوب شد نمازهای واجبم رو سر وقت بخونم، نمازهای واجب رو بخونم. خب متعلق نظر باید مقدور باشه، واجب غیر مقدوره، متعلق نظر قرار نمیگیره و هاکذا. نتیجه این که محظور اول که مرحوم نائینی تصویر فرمودند، نظر بر واجبات میگه اشکال داره؟ خب بله باید بخونه، بله اشکال داره. حالا در یه جای دیگه در یکی از بحثا بعد میگردیم، به اتفاق علما اینجا درسته، نظرم نکرده باید بخونه، اما دو تا وجوب بودش میاد، یکی از ناحیه نظر، یکی از ناحیه الزام مولا. هیچ اشکالی هم نداره، خود مرحوم نائینی قائل نظر بر واجبات درسته، همه قائلن درسته. فائده تأکد وجوب می شود، طرف گاهی خود اون دستور مولا براش انبعاث نمیاره، اما نظر براش انبعاث میاره، چه اشکالی داره؟ از این جهت اشکال نداره. بله بعد بگید قصد قربت، اون مقام دومه. آیا اجاره یا نظر و امثال ذلک با قصد قربت منافات داره یا نه؟ وقت این عمل رو به خاطر وفا به نظر اگه انجام بده به قصد قربتش مخله یا نه؟ او بحث دیگر، اگه در نماز باشه قصد قربت بخواد، اونم در جای خودش بررسی میکنه. این محظور اول.
من مثلا
این کار
انجام بده. نه اگه اینجوری نشه، من اگه مثلا
بچه‌م
خوب شد
حسن تو نماز تو رو خوب. نه اون که اصلا الزام به غیر که اصلا نظر به غیر بایدیت نمیاره برای غیر. شما نظر کنید، آقا آمده بود پیش یکی از مراجع گفته بود من نظر کردم اگر بچه‌م خوب بشه شما 1,000,000 تومان پول به من بدید. نظر برای خودش،
اجاره
نمیمونه
که اون نماز
نداره واجب. ببینید بحث این است که متعلق وجوب مرحوم نائینی میگن چون واجب آدم قدرت بر تسلیم نداره لذا متعلق قرار نمیگیره. آقای زید نه قدرت بر تسلیم
نمیشه،
تسلیم کل عمل به حسبه. اگر آمد و زید عمر رو اجاره کرد که یک چاه توی یک مکان عمومی بکنه مردم برن آب از اون چاه بیاشامن، تسلیم عمل اینه که اون چاه رو برداره بیا تو جیب آقا بذاره بگه بفرمایید، تسلیم و کلشه این به حسبه، عمل میشه تسلیم، خود عمل تسلیمه، نه تسلیم به غیر نمیشود. اصلا میگن وقتی واجبه بایده، وقتی بایده باید انجام بده، وقتی بایده اختیار نداره، به غیری نیست که شما اونم معذوریست در جای خودش میرسید. خیلی نتیجه این که این محظور اولیشون که قابل قبول نیست، محظور دومشون احتیاج به بررسی داره. دوستانم اشاره کردن جلسه بعد متعرض میشیم، میلاد مسعود آقا امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء رو خدمت دوستان تبریک عرض می کنیم و صلی اللہ و علی محمد و آله طاهرین.